الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آل محمد
و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض شد که برخی از فقها تمسک کردن به اطلاق روایات ابن حنظله و ابو خدیجه دو تا روایت ابو خدیجه داره، من تعبیر کردم تو یکی از یه بار ابو مریم، ما تو قوه قضاییه درگیر ابو مریم، اینجا درگیر ابو خدیجه، از این جهت ممکنه اشتباه لفظی من توجیهی داشته باشه. نه، اگر ابو مریمه یه جا دیدم نوشتم، حالا درستش میکنم، اونجا رو میخوایم بخونیم، اونم شما ابو خدیجهش کنید. دو جا ابو مریم هست، بار ابو خدیجه بشه، بقیهش هم ابو خدیجه هست. خب ببینید، این استدلال مثل استدلال برخی از نویسندگان حقوق نیست، یه استدلال فنیه. اگر بتونیم ردش کنیم خب، وگرنه این استدلال به یه عارضه غیر دائم نیست. و همین خاطر ما در استدلال‌های آقای خویی و بعضی از آقایون دیگه اگه باشن فقط همینو پذیرفتیم، همین که اطلاق روایت اطلاق داره. ولی چون محور بحث ما دوستان گفتن چه رو آقای خویی تاکید شد تو این بحث مخالفان، عرض کردم من چون از کس دیگه چیزی روشنی ندیدم، ایشون هست که خیلی، چرا یه جای از صاحب عروه بود اونم استدلال نداشت، در جای دیگه هم که از صاحب عروه آوردیم برای مخالفان آوردیم، یعنی برای کسانی که میگن تجدید نظر درسته، ایشون بود که به اصطلاح مخالف تجدید نظره، ولی زیاد از روی ایشون تاکید داریم. خب آقای خویی میدونید که معتبره ابن حنظله رو قبول نداره، من عقیدم اینه، اگر ایشون معتبره مقبوله ابن حنظله رو قبول داشت اصلا سراغ از معتبره های ابو خدیجه نمی گرفت، چون خیلی بهتره از نظر ظاهر، ولی چون مشکل سندی داره با اون روایت و میگه روایت ابن حنظله ضعیفه، آقای خویی هم که میدونه اگر روایت سندش ضعیف باشه ولو محتواش هم تایید بشه فنی باشه قبول نمیکنه. اینه که اینجا رفته سراغ دو تا معتبره ابو خدیجه که هر دوش هم سند خوبی داره، خیلی هم در حد وسیع عجیب استفاده میکنه از این دو تا معتبره، میگه این دو تا معتبره، میگه که قاضی به محضی که استار حکم قضایی کرد، همون قاضی اول، دیگه کسی نمیتونه حرف بزنه، حتی خود همین قاضی در آن بعد دیگه نمیتونه تجدید نظر بکنه، روایت این دلالتو داره. بله البته اون استثناها یادش هست، اونجایی که بیان نزد همگان باشه یا معلوم بشه قاضی اول فاسد بوده، فاسق بوده، یا مثلا معلوم بشه که قضا دروغ گفت، این شهود دروغ گفتن، اونا رو البته قبول داره، ولی نه، یه جا میخوایم دوست داریم یه بار دیگه نگاه کنیم، یا حتی به نظر من قاضی دوم خلافه، اما همه نمیگن خلافه، میگه این موارد دیگه کسی حق نداره. یا حتی قاضی اول حکمشو کرد، بعد گفت که نکنه من اشتباه کردم، نکنه نمیدونم حالا یه بار دیگه حکممو نقض کنم. میگه نه، یقین داری اشتباه کردی، بسیار خوب، اما اگه یقین نداری اشتباه کردی، خودت هم حق نداری. عبارتو میخواد، چون با این کار داریم ما، یعنی میخوام ببینیم واقعا اینقدر بار میشه رو دوش این عبارت گذاشت یا نه. دوستان صفحه 66 رو نگاه بفرمایید، صفحه 66 پایین صفحه باید باشه، همون چهار خط آخر، نسبت به معتبره های چی دارید آقایون؟ ابو این یکی از اشتباهاتون اینه، یه بار دیگه هم اشتباه کردین دیگه، بقیهش ابو خدیجه است. نسبت به معتبره های ابو خدیجه گفته شده ان المستفاد من الروایات، این روایات یعنی همون دوتا روایت مال ابو خدیجه، ان حکم الحاکم اذا صدر عن المیزان صحیح، این میزان صحیح هم بلد باشید ها، نه یعنی میزانی که یقین داریم درسته، نه یعنی رو فرایند دادرسی بوده، قاضی عادل بوده، شهودم فسقشون ثابت نیست، عادل بودن و قاضی هم رسیدگی کرده، یقینم نداریم، بیان که خلافه، معتبران مطلقا ضمناً و ان اعتباره لیس من جهت الاماریه الی الواقع. حواسمون باشه حکم قاضی صرف اماره نیست، بلکه براش موضوعیت تام هست در فصل خصومات. ببینید اینا رو باید فضلا با دقت پیش برید. من بارها گفتم یه علتی که متن کلمات علما رو میارم، با اینکه میشه دستکاری کنه خلاصه فارسی بیاری، میخوام شما دوستان با متون درس خارج، یه رسالتش، رسالت مهمش اینه که فاضلی که شرکت میکنه بعد 10-12 سال با متون، قدرت ارتباط با متون پیدا کنه، دقتش بره تو متون بالا. حالا اینجا نگاه کنید، ایشون میگه نظر قاضی صرف اماره نیست، میخواد اضافه کنید مثل فتوای مجتهد نیست، مثل حکم حکومتی موضوعیت داره. ببینید آقایون، اگر اماره بود، خب اماره وقتی به شک مواجه بشه اعتبارش از دست میده، مثل که شما فکر میکردید فلان آقا اعلمه، بعد معارض پیدا کرد، خب اون بیانیه قبلی اماره بود، الان یه اماره دیگه اومده، نهایت اینه که اماره با اماره تعارض میکنه، شما دوباره باید برید فکر تقلیدتون باشید. ولی قاضی اینطوری نیست، یا حکم حکومتی اینطوری نیست، و لذا در حق غیر مقلدم اعتبار داره، بلکه براش موضوعیت تام در فصل خصومات. حالا یه سوال از شما میکنم، این که ایشون میگه حکم قضایی موضوعیت تام داره، با صرف احتمال و گمان و حتی یقین شخصی شکسته نمیشه، میخواد بگه یعنی واقع رو عوض میکنه؟ اینم باید حواستون باشه، آقای خویی مثل همه دیگران میگه حکم قضایی واقع رو عوض نمیکنه، اما واقع رو عوض نمی کنه، این جوری هم نیست که به فوتن ینتفی، با یه احتمال منتفی بشه. پس یه اماره داریم آقایون که به فوتن، به معارض خودش ینتفی، یه چیز داریم که موضوعیت داره، قرار داره برای بودن، حکم قضایی، حکم حکومتی، یه چیز هم داریم که واقع رو عوض میکنه که اون دیگه حالا اصلا نداریم. پس این عبارت حواستون باشه، فلا مناسه. حالا که مستفاده از روایات این شد، چاره ای نیست که ملتزم بشیم به عدم جواز نقضهی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ سواء علمنا به عدم مطابقتهی للواقع. ولو من قاضی دوم یقین دارم خلافه. جالب اینه، این علمنا رو باید چجور معنا کنیم علما که درست در بیاد؟ علمنای شخصی ها. و الا اگر علمنا من و همه قضات دیگه، خب این که رفت از استثناء. یکی از جاهایی که میگفتیم میشه حکم قاضی اول و شکست، اونجا که یقین داریم خلاف بوده، همم میگن، هر کی این پرونده میخونه تعجب میکنه چرا قاضی اول اینجور گفته. پس این علمنا رو باید با یه سوبسیدی که میدین بگیم، یعنی من قاضی دوم یقین دارم، اما قاضی اول میگه شما بیخود یقین داری. پس علمنا به عدم مطابقتی للواقع او بالخطا فی طریقهی، خطا هم وجدانی باشه یا تعبدی باشه. وجدان مثلی که ما مثلا یافتیم ولی قاضی حکم کرده، تعبدن هم که یعنی یک مثلا فتوایی داریم یا یه روایتی داریم. این علامت سوال و تعجب، دوستان دارید علامت سوال و تعجب؟ داخل کروش ندارید علامت سوال و تعجب؟ خب حال این، چون دوستان از اون نرم افزار تایپ میکنن بعد نگاه میکنن، اینو من گذاشتم که چی دارید میگید آقای خویی، تا کجا دارید میرید آخر؟ تا کجا؟ بالخطا فی طریقه وجدانن، این آیا با اون صور استثنای شما ناهمسوی نداره؟ یک علامت سوال و تعجب بذارید داخل کروشه. ام لم نعلم به خلاصه آقا ان للمرغ رجلا واحدا، مرغ پا داره، این یکشه. فلا یجوز للمتخاصم اعاده الدعوا عند ذلک الحاکم مره ثانیه، پیش همون حاکم یا عند حاکم آخر، هر دو راضی باشن یا نباشن. اینا میگه که ناظر به کیه دیگه؟ ناظر به صاحب عروه است که میگفت اگر راضی باشن چه اشکال داره برن پیش یه حاکم دیگه. کما لا یجوز للحاکم سماعها، میگه اصلا نباید گوش بده. حالا یه دفعه حاکم دوم گوش میده، آخر کار میگه ببخشید من فتوام اینه که حکم حاکم اول نافذه، اصلا میگه حق گوش دادن نداره. مگر اینکه بگیم حق گوش دادن نداره برای اینکه بخواد چی حکم کنه، یعنی نه متخاصمین میتونه اعاده دعوا کنن نه او میتونه گوش بده و رسیدگی بکنه. خب اگر این تو باشه صرف گوش دادنش دیگه حرام نیست. خب این دوستان حرف حالا آقای خویی به نمایندگی از همه کسانی که مخالف تجدید نظرن و مثلا دلیلشون همین هست دیگه، اینم هم بگم چیز دیگه ما نداریم. اما میخوایم ببینیم دوستان تو موج دوم، تو مرحله تحقیقیم دیگه، در مرحله تحقیق باید خودمون حرف بزنیم. ببینید تمسک به این نصوص که آقای خویی دارن، حالا اگر ابن حنظله رو قبول کنیم مقبولش و مقبوله ابن حنظله، پس ما هستیم سه تا روایت، مقبوله ابن حنظله و دو تا روایت از ابو خدیجه، که باز در این صفحه 67 هم خط دوم ابو مریم اومده، اینم درست کنید که بعدا گیجتون نکنه تو مطالعه. صفحه 67 ببینید، از خارج من دوست دارم دقت کنید، بعد عبارت خودتون میخونید. ببینید اما مقبوله ابن حنظله، در مقبوله قسمت آخرش یادتون باشه این بود که امام فرمودن اگر یه رجلی رو حکم قرار دادید دیگه رد نکنید حکم قاضی رو، عبارت این بود دیگه، عبارت این بود که فعضا حکمه به حکمنا فلم یقبل من فإنما استخف به حکم الله، یا به حکمنا و به حکم الله داره و علینا رد. این بود دیگه. یک کسی میگه آقا این جمله دیگه گویاتر از این جمله چی میخواد؟ که اگر دعوا دارید یه نفر رو انتخاب کردید رسیدگی کرد، حکمش رو رد نکنید. حالا رد نکنید به این معنا که برید پیش قاضی دوم، یا رد کنید به این که بگید من قبول ندارم، پیش دیگر پیش هیچ کم نمیرم. اینجوری باید بگیم ما. این جمله فعضا حکمه به حکمنا و کسی قبول نکند فلم یقبل من فإنما استخفه به حکم الله، فکر نکنه به حکم این قاضی استخفاف کرده، به حکم خدا استخفاف کرده. این میدون نظیر چی میمونه؟ نظیر این بیمونه که کسی بگه آقا من نظر مجتهدم رو قبول ندارم. میگیم فکر نکن تو داری با مجتهدت درگیر میشی، در واقع چون پذیرفتی صلاحیتشو برای فتوا، داری در واقع با حکم خدا چیز میکنی، حکم خدا رو استخفاف کردی نه حکم قاضی رو. این یه قسمت. یه قسمت هم قبلش که امام فرمودن اگر چنین آدمی پیدا کردید فإنی قد جعلته علیکم حاکما، در روایت ابن حنزله حاکمن هست، در دوتا معتبره ابو خدیجه قاضیان هست. هایی دیگه فرق نمی کنه، حاکمن قاضیان. قاضیان که معلومه، حاکمن هم اگر باشه قدر مسلمش قاضی هست. حالا حاکم شرع هم که باشه اینم هست دیگه، اونم قاضی رو در روایات می دونه حاکم هم راحت بهش میگن. اصلا قضاوت یه شعبه از حکومت. خب پس ببینید در مقبوله ابن حنزله ما یه جمله خاص داریم، همون که رد نکنی. در روایت هم ابن حنزله هم مقبوله ابو خدیجه اینو داریم که من حاکم قرار دادم. خب حاکم قرار دادم یعنی چه آقایون؟ یعنی حاکم قرار دادم او بگه شما گوش نکنید و دببتم دبتن، یا حاکم قرار دادم که حرفشو گوش کنید، حکمشو نقض نکنید به هر انگیزه ای. ببینید پس بخوام استدلال کنیم، از مقبول دوتا جمله داریم مستقلن، از معتبره های ابو خدیجه یه جمله داریم، چون بحث رد رو دیگه امام مطرح نکردن. این استدلال دیگه فکر نمی کنم بهتر از این در کلمات پیدا کنیم. الان اطلاق هم که آقای خویگو همینه دیگه، مستفاده از روایت اینه که حرفش رو قبول کنید و دیگه دبه در نیارید. لکن علما ببینیم میشه خدشه کرد یا نه نسبت به اون قسمت مقبوله ابن حنزله که دیگه در معتبر ابو خدیجه نیست. کدوم قسمت آقایون؟ فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فإنما استخف به حکم الله و علینا رد، و رد و علینا کراد علی الله. اینه دیگه. اول اینو بهش برسیم. به نظر ما دوستان استدلال به این جمله برای اعتبار نظر قضایی قاضی اول و عدم جواز تجدید نظر حتی از طرف خودش دوتا اشکال داره. اشکال اول اینه که امام گفتن فإذا حکم به حکمنا، میدونی که هر شرطی در کلام بیاد باید اون شرط احراز بشه، یعنی امام وقتی میگن فعضا حکمه به حکمنا فلم یقبل من فلان فلان، یعنی احرزه که حکمه به حکمنا و شما قبول نکنید. مثل جاهای دیگه که شرط بذارن، میگه اگر مستطی شد حج داره، خب باید ثابت چه مستطی بره حج، از یه طریقی باید ثابت بشه دیگه. فعضا حکمه به حکمنا، امام میتونستن بگن وقتی رفتید پیش هچون آدمی هر چه گفت قبول کنید و اگر رد کنید بر ما رد کردید، ولی امامی تو فرمودن فرمودن ازا حکمه به حکمنا. جالب اینه که بعدش راوی میگه خب اگر دو نفر بودن دو تا حرف مختلف زدن و من نتونستم بفهم کدام حکم شماست، بعد امام فرمودن نگاه کن کدامشون نمیدونم چیه. بعد دوباره گفت اگر هر دوشون معروفن مشهورن، بله ادامه روایت. خب این فعضا حکمه به حکمنا فرض ما نیست، فرض ما اینه که حداقل احتمال اشتباه بفرمایید میدیم. و دوستان میدونید که اینا مال در واقع، من اینو دیگه تو نوشته ندارم، اصلا مقبوله ابن حنزله میخواد بگه که اگر رفتی پیش یه شیعه ای، بعضی هستن دیگه اصلا علکی قبول نمی کنه یا میخواد درشتی کنه، گردن کلفتی کنه، نمیخواستم این تعبیر رو بکنم. امام نظر به اینا دارن، نه جایی که مثلا حالا یه اختلاف فتواست یا اختلاف نظره یا برای اطمینان بیشتر، برای اطمینان بیشتر داخل در این روایت نیست. این اشکال اول. پس اشکال اول این شد که مفروض در این حدیث فإذا حکم به حکم ناس و در موارد تجدید نظر کلن یا لااقل عموماً جاییست که حکم به حکم نا محرز نیست. این اولا. ثانیاً اینجا دیگه دوستان شما عرف ده ها نفر نشستید، اگر کسی حکم قضایی رو شنید مثلا برای اطمینان بیشتر، برای برخی از توهمات، مثل که دید قاضی خسته بود، قاضی فراموشی گرفته، یا مثلا یه اسنادی بعدن پیدا کرد در طول دو سه روز بعد، برن پیش یه قاضی دیگه، به نظر شما این رد حساب میشه یا رد اونجاییست که بگه من آقا اینو قبول ندارم؟ و اگر پناه بر خدای عصبانی هم میشه، میگه اگر نمیدونم امام زمانم بگن مثلا علیاذ بالله. این که میگن فلم یقبل من رد کردن غیر از تجدید نظره. بله بعضی وقتا خوب به ممکنه مصداق رد باشه، خب ما اونجا نمیگیم تجدید نظر. شما نمیتونید از این استفاده کنید هر نوع تجدید نظری مصداق رده. حالا من دوستان برای که آسین چند تا آسین نو بیارم تو صحنه، صاحب جواهر، صاحب عروه، اینا تصدیق دارن که این موارد از مصداق رد حساب، چون صاحب عروه صاحب جواهر این حدیث رو قبول دارن، از اون طرف هم طرفدار تجدید نظرن. گوش میکنید؟ رضا گفتن این ما به نظر ما رد نیست. البته شما دوستانی که فقه و عرف خوندید میتونید بگید که به من بگید، بگید که مراجعه به صاحب جواهر یا مراجعه به صاحب عروه یا مراجعه به ده ها نفر تو درس، این مراجعه به عرف است. حتی صاحب جواهر اینجا به عنوان عرف داره میگه، حواستون باشه، به عنوان صاحب جواهر نمیگه، به عنوان عرف داره میگه، میگه من یه عرف عرب از رد و لم یقبل این برداشت رو نمی کنم. یا صاحب عروه، اونم بالاخره تو عربا بوده دیگه، از ذهنت عرب شده داره میگه. یه کسی به من بگه آقا شما تو فقه و عرفت نوشتی که در صدق مفاهیم بر مصادیق سراغ عرف نباید برید، شما دارید سراغ عرف رفتید، صاحب جواهر، صاحب عروه، شاگردان کلاس، اینها عرفن دیگه. ما برای اینکه چی مصداق رد چی مصداق رد نیست نباید سراغ عرف بریم. میدونید سراغ عرف کی باید بریم؟ وقتی میخوایم مفهوم رو بفهمیم. ما برای میگیم این مفهوم رد چیه، مفهوم لم یقبل چیه، باید بریم سراغ عرف. حتی لغت هم اگه رفتیم به عنوان عرف میریم. اما حالا این مصداق خارجی تجدید نظر مصداق رد هست مصداق لم یقبل یا نه، این دیگه کار عرف نیست، کار جواهر نیست، کار صاحب عروه نیست. اینو دوستان من جواب دادم تو فقه و عرف، گفتم درسته که ما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نباید بریم سراغ عرف، ولو صاحب جواهر باشه، ولو شیخ انصاری باشه نباید بریم. ولی بعضی وقتا تطبیقات چه کار میکنه؟ مراجعه به تطبیقات مفهوم روشن میکنه، مفهوم روشن میکنه. من اونجا دوستان یه مثال یادم زدم اگر درست بگم، اونجا گفتم مثلا مفهوم گندم ما باید بریم سراغ عرف، اما در خارج چی گندم هست چی نیست ما نباید بریم سراغ عرف، باید مفهوم از عرف بگیریم. ولی مثلا یه دفعه یه گندمی به وجود میاد قرمز سیاه، حالا فردا با این راه به ساته که راه انداختن و تراریخته چیه، یه دفعه ممکنه گندم سبز در اومد، گندم سیاه، گندم سرخ، آیا این گندمه یا نه، زکات بهش میخوره یا نه؟ بگیم ببینیم عرف اینو گندم میگه یا نه، این عرف ببینیم گندم میگه یا نه، از باب اینه که میخوام دقیقاً ذهن عرف رو کنکاش کنیم تو مفهوم. آیا گوشه ذهنش رنگم جزء مفاهیم گندم بوده یا نه، یعنی برای رنگم عرف ارزش قائل بوده یا نه. اینه که ما اینجا داریم سراغ عرف میریم. دوستان این پاورقی صفحه 67 تا این اونایی که اینا رو بلد بودن من عذرخواهی میکنم، ولی دوستانی که دفعه اوله میشتم من خیلی حرف ارزشمندی، من نباید بگم ها، ولی نگم هم ممکنه دهدی پاورقی بهش نگاه کنیم. ما همین درس امروزمون اگر هیچی نبشه جز همین پاورقیت برای یه درس کافیه، و البته چندین صفحه دفعه خوف. پس اگر من اینجا دارم از عرف و صاحب جواهر و اینا، اولا سراغ اینا به عنوان عرف رفتیم، ثانیا از بامی که میخواییم حدود مفهوم رو بفهمیم. میدونید که اگرم شک بکنیم رد هست یا نه، بقیه رو شما بگید، حکم رد رو نداره دیگه. خب آقایان یه کمی طولانی شد، نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که از این قسمت روایت ابن حنزله منع تجدید نظر علل اطلاق در نمیاد. ببینید من نمیخوام بگم اصلا در نمیاد، مثل اونجایی که واقعا طرف داره لجبازی میکنه، پیش 100 تا قاضی هم ببریش میگه من قبول ندارم، تو کی هستی که قبول نداری؟ این بله. اما ما تجدید نظر که گفتیم که از اون اینجور جاها نبود دیگه، زعم المحکوم علی خطأ حاکم یا این چیزا بود دیگه، از این حدیث در نمیاد. و اما اون قسمت دوم که جعلته علیکم حاکما، یا تو مقبوله صحیحه ابو خدیجه جعلته علیکم قاضیا، تو دو تا روایت هم هست جعلته قاضیا، به نظر شما آیا این حدیث به صدد الغای این مطلبه؟ امام وقتی میگن من در عصر غیبت، یا وقتی که مثلا قضات سنی هستن، قضات شیعه هستن، برید سراغ شیعه. بعد میگن من تمام کسانی که احکام شرعی رو بلدن قاضی قرار دادم. خب این شامل قاضی اول میشه، بگید آقا شامل قاضی دوم هم میشه، اونم جعلته علیکم قاضیا. نسبت قاضی اول با قاضی دوم به این پرونده، یا نسبت قاضی اول در آن اول با آن دوم، یکیه دیگه. یعنی اگر قاضی اول جعلته قاضیا، قاضی دومم جعلته قاضیا. میگید نه نه نه، وقتی اولی گفت دیگه دومی نمیتونه قاضی باشه. خب این مصادره به مطلوبه، اشکال نداره اگه ثابت کنید، اما چجور میخواد ثابت کنید؟ ما الان آقای خویی رو براتون خوندم، مخصوصا برای همین دیگه، اوج استدلال مخالفان همینه. خب این مصادره است، باید از بیرون ثابت کنید که امام میخوان بگن اولی که چیزی گفت دیگه دومی باید سکوت کنه، و الا امام که نظر به شخص خاص نداشتن، گفتن هر که صلاحیته من قاضی قرارش میدم. خب ما آن اول رفتیم سراغ این، آن بعد میریم سراغ اون یکی. به نظرم ضمناً آقایون یه سری چیزها رو نادیده نگیریم. بعضی وقتا تجدید نظر مصداق همون دادرسی عادلانه است، احتیاطه. بعضی پرونده ها پیچیدگی داره. ما انشاءالله بعدن خواهیم گفت استاد که علمای بزرگ ما که جز مخالفان هستن مطلقا چطور میخوان اینو اطمینان کنن. حالا شما رئیس قوه قضاییه یا قاضی دادگاه، یه پرونده پیچیده، پرونده هم که همه در یه سرد نیست، ما به قول جوان ها کاتش کنیم مطلقا بگیم نه موقعی پادر همون قاضی اول، بعد همین هی تأکید کنیم رو چی؟ رو فصل خصومت. خب دادرسی عادلانه چی؟ البته من یه چیز امروز بزنم میرسی، نه امروز ها دو سه روزه نگفتم براتون، هی ما تأکید میکنیم رو دادرسی عادلانه، بعد قیدش میداریم به شرطی که طولانی نشه، حتی اینم قید میزنیم، یه جایی باید فصل خصومت بشه. اصلا من میخوام بگم فصل خصومت هم بخشی از دادرسیه، بگید آقا عادل. اصلا ما دادرسی عادلانه میدونی چی معنا میکنیم؟ یه دادرسی که صاحب حق حتی الامکان به حقش در بهترین فرصت ممکن برسه. اگر دادرسی عادلانه اینجور معنا کنید دیگه هی نمیخواد بگید هدف از اسلام دادرسی عادلانه است یا فصل خصومت، احقاق حق است یا فصل خصومت است. در یه جمله میگیم، میگیم هدف اسلام دادرسی عادلانه است، به این ادبیات امروزی هم احترام میگذاریم، منتها دادرسی عادلانه معناش اینه که صاحب حق حتی الامکان، و الا خیلی وقتا ناحق میشه تا آخرم معلوم نمیشه قیامت فقط، صاحب حق حتی الامکان، نمیگم اولین فرصت ممکن، میگم چی؟ میگم فرصت مناسب، در یه فرصت مناسب رسیدگی بشه، و الا غیر از این باشه دادرسی عادلانه نیست. چه اونجایی که به خاطر نمیدونم طولانی شدن زمان باشه، یا به خاطر عجله باشه که صاحب حق و غیر صاحب حق جا به جا بشن. البته نمیخوام بگم ادبیات امروز رو عوض کنیم، اونا وقتی میگن دادرسی عادلانه فصل خصومت رو خیلی مطمئن نظر قرار نمیدن، ولی من به شما بگم ما نباید افراط و تفریط بکنیم. به نظر من این ادبیات فقهی امثال آقای خویی یه ادبیات تفریطیه، یا رو فصل خصومت افراطیه. ادبیات گاهی جهانی امروز هم از اون طرف، یه نوع افراط در این که ولو معطل بشه، خب اون درست نیست.
درسته که برای دادرسی عادلانه ما بیاییم مثلا میشه نرس میشه. از همون ابتدا فرایند دادرسی بیاد با قضات دیگه مشورت کنه.
حالا ببینید اون ما انشاءالله هنوز که نظر نهایی رو داریم هی میریم جلو که بدیم، ما ممکنه برای تجدید نظر نهادهای بدل بذاریم. این که شما میگید در واقع یه نوع بدل گزینیه، البته نه به این شکلی که بگید قاضی اول حکم کنه دیگه معلومه که تموم، اینا میگن دیگه تموم شد، نگید حکم کنه، مثلا یه رأی مشورتی بده یا همچی چیزی. اون خب نهادهای جایگزینه، انشاءالله عرض میکنه. آقای آزم شما چی داشت؟ بله حالا اون بحث که بحث لازم که خیلی میتونه باشه، این مال وقتیست که حالا ما مفهوم رد رو فهمیدیم، عدم قبول رو فهمیدیم، منتها میگیم در اینجا یه معنی خاصی خاص خودش اون وقت انصراف مطرح میشه و چون الان چنین فرضی نداریم طرحش هم لازم نیست، زمینی که اون یه مسئله فرعی بود ولی مهم بود ولی فرعی بود دیگه. خب ببینید اگر قانونی شد شرعاً یا تو قانون کشور که اینا می توانن برون سراغ دادگاه تجدید نظر، معناش اینه که حکم اول مسکوت می ماند. لذا اگر قاضی دوم تایید کرد میشه تایید نظر، ولذا قضات هم می نویسن حکم قاضی اول نافذه، نمیگن باطل نقض شده. اگر بشکنه که وقتی که میذارن کنار، رد صورت نگرفته، مسکوت شده تا رأی قاضی دوم. نه نقض نیست، رد اینه که میگه من اینو قبول ندارم، دومی رو هم به شرطی قبول میکنم که با این مخالف باشه، این میشه رد. و الا اگر گفت بریم حالا ببینیم اون چی میگه، شما اگر یه مسئله از یه آقای پرسیدید اطمینان نکردید رفتید از یه کسی که پرسید اونو رد کردید، حالا این اشکال شما من جواب دادم، اشکال نزید تو شکم اشکال الحمدلله رب العالمین.
کجا انصرافی که ایشون گفتن انصراف کنش مسئله